ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل ملل متحد هشدار داد نابرابری جهان را به نقطه انفجار نزدیک کرده است. موارد رسمی بیماری کووید 19 در ایران از 270,000 عبور کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سیاست تحریم مورد استفاده ایالات متحده انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند. دبیر کل ملل متحد هشدار داده مشکل نابرابری که با واگیری ویروس کرونا تشدید شده جهان را به نقطه انفجار رسانده است. آنتونیو گوترش در سخنرانی امروز خود به مناسبت روز نلسون ماندلا گفت که با پاندمی کرونا جهان با عمیق‌ترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم و بیشترین سقوط درآمد در 150 سال اخیر مواجه شده است.
برخی همه‌گیری ویروس کرونا را به اشعه ایکس شبیه دانستند که شکستگی در اسکلت جوامعی که ساخته ایم را نشان می‌دهد.
دبیر کل ملل متحد اظهار داشت 100 میلیون تن دیگر با این واگیری به زیر خط فقر رفتند و جهان با قحطی و گرسنگی بی سابقه روبروست. آنتونیو گوترش تصریح کرد ویروس بسیار کوچک کرونا جهان را به زانو در آورده، اما در این حال فرصتی را هم برای رهبران جهان به وجود آورده تا با الگوی جدید حکمرانی دنیایی همراه با برابری و ثبات بیشتر بسازند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز با اعلام شناسایی حدود 2200 بیمار جدید کووید 19 طی شبان روز گذشته، کل موارد رسمی کرونا در کشور را بالغ بر 270,000 مورد ذکر کرد. وی همچنین گفت
طی 24 ساعت گذشته 188 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 13,979 نفر رسیدند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس را در وضعیت قرمز اعلام کرد. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار و ارقام رسمی برآورد کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایالات متحده به دلیل استفاده از سیاست تحریم‌های اقتصادی انتقاد کرده است. به گزارش فرانس پرس، جوزف بورل در اظهاراتی تند به هشدارهای آمریکا به شرکت‌های اروپایی اشاره کرده است. ایالات متحده به شرکت‌های درگیر در پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا هشدار داده که در صورت ادامه فعالیت تحریم خواهند شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال به تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، کوبا و دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرده و بر مخالفت اتحادیه اروپا با سیاست‌های واشنگتن تأکید کرده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در اولین واکنش به طوفان گسترده پیام‌های اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی احترام به افکار عمومی و پاسخ حاکمان برای شنیدن صدای مردم را خواستار شده است. علی ربیعی در یادداشتی که امروز در روزنامه دولتی ایران منتشر شده، از طرفی ضمن تفکیک واکنش‌های گسترده، بعضی از آنها را صداهای جعلی و هدایت شده از دستگاه تبلیغاتی دشمنان توصیف کرده است. پیام‌های اعدام نکنی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت در رویدادی بی سابقه تا کنون بیش از 10 میلیون بار پخش و بازپخش گردیدند. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر ساکن آمریکا، پیرامون اولین عکس‌العمل دولت جمهوری اسلامی و نیز طوفان گسترده پیام‌های اعدام نکنید به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم که این هشتگ نه به اعدام یا اعدام نکنید کاملا خاص این سه نفر بود، یعنی خاص این بود که این سه نفر رو اعدام نکنید، هرچند که جهات کلی هم داشت. به همین دلیل هم بود که این همبستگی به وجود اومد، برای اینکه این سه جوان رو تقریبا میشه گفت همه متقاعدن به این که اینها رو، یعنی بر پایه یه برنامه ریزی امنیتی خواستن به این مرحله برسونن که یک ارعابی در جامعه به وجود بیاد، برای اینکه اون چه که امنیتی ها در ایران تصور میکنن که در آینده پیش روشون خواهد بود، یعنی اعتراض های بزرگ. ولی در مورد اینکه آقای ربیعی خب خیلی خوبه و این نشون میده که به هر حال همبستگی حتی در فضای مجازی که این نمونهش بیمانند بود نسبت به نمونه های قبلی و کاملا قابل درک بود حتی برای ایرانیان درون کشور، این همبستگی جواب داده. ولی باید ببینیم که چه کسی داره پیام میده در برابرش. این کسی که داره پیام میده به هر حال ما نمیدونیم که تا چه اندازه درباره مدیریت سیاست‌های امنیتی میتونه که سخنگویی بکنه. سخنگویی موقعی است که از اون نهادی آمده باشه که اون نهاد تصمیم گیرنده باشه. خب ایشون هم از افکار عمومی حرف زده و هم اینکه تأکید داره بر اینکه خب باید پرونده رو مردم متقاعد شده باشن، پس این تردیدم به وجود میاره که ممکنه منظورش از توجه به افکار عمومی این باشه که مثلا دوباره این پرونده رسیدگی بشه، همون اعاده دادرسی که وکلا دارن دربارش حرف میزنن. که اگر اینجور باشه ما نمیتونیم فکر بکنیم و پیش بینی بکنیم که حتما لغو اعدام این سه نفر مورد نظر ایشون بوده.
مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر: پس از گذشت 6 ماه بالاخره جمهوری اسلامی جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه فرستاد. آنا رایسکایا:
به طور معمول بررسی اطلاعات جعبه سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است، اما بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با جنجال همراه بوده و با گذشت بیش از 6 ماه بررسی این اطلاعات هنوز آغاز نشده. در این میان به گزارش روزنامه شرق، مدیر کل حقوقی و بین المللی سازمان هواپیمایی کشوری جمعه اعلام کرد تیم فنی ایران همراه با جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی رهسپار فرانسه شد. محمد سعید شرفی در گفتگو با شرق که شنبه در این روزنامه منتشر شد گفت: در ابتدا قصد داشتیم جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را در ایران بررسی کنیم، اما تجهیزات کامل نبود و به گفته وی اروپایی ها، آمریکایی ها و کانادایی ها با درخواست ایران برای واگذاری نرم افزار و سخت افزارهای لازم برای خانش موافقت نکردند و زمانی هم که توافق برای ارسال جعبه سیاه انجام شد شیوع ویروس کرونا رخ داد، اما به گفته وی اکنون با اثرگیری پروازها در اولین فرصت جعبه سیاه در حال ارسال است. محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران نیز ضمن قدردانی از همکاری دولت فرانسه انتقال جعبه سیاه به این کشور تایید کرد. طی 6 ماه گذشته مسئولین ایرانی در اظهارات متناقض شیوع ویروس کرونا، آماده نبودن آزمایشگاه فرانسه و حتی پیام‌های رسانه‌ای مقامات اوکراینی را دلیل عدم تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی اعلام کردند. به گفته مسئولین اوکراینی، هیچ یک از این دلایل برای شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، قانع کننده نبود و در آخرین نشست این نهاد، ایران متعهد شد جعبه سیاه پرواز 752 را تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهای مرتبط با این سانحه، بارها از ایران خواستند هرچه سریعتر شرایط بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را فراهم آورد. دوشنبه قرار است 5 کشور در این رابطه بیانیه صادر کنند. پیشتر یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست تیم مذاکره کنندگان با ایران گفته بود برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این پرواز 5 روز در نظر گرفته شده. اما اگر مشکل پیش نیاید، نتایج این روند تا 1-2 روز آینده به دست خواهد آمد و اوکراین آن را اعلام خواهد کرد. آژانس بازرسی ایمنی هوایی فرانسه بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفته. مطابق گزارش ها هر دو پروازنگار که یکی اطلاعات فنی و دیگری مکالمات خدمه را ضبط میکند، بر اثر گرمای انفجار و ضربه شدید آسیب دیدند و به گفته کارشناسان اوکراینی طی روند بازخوانی مشخص میشود آیا صدمه عمدی نیز به جعبه سیاه وارد شده یا نه. کارشناسان فنی اوکراینی یکشنبه عازم فرانسه میشوند.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. در ادامه سقوط ریال، نرخ دلار در ایران به قیمت بی سابقه دیگری جهش یافته. 25,000 تومان در عرصه بین المللی مدت هاست که ریال به کم ارزش‌ترین پول روی زمین تبدیل شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به رادیو فردا می‌گوید
پول ملی کشورها که داره ارزش ذاتی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم مثلا به کشور زیمبابوه یا ونزوئلا، می‌بینیم که پولشون چند هزار درصد کاهش پیدا کرده ارزشش در مقابل سایر ارزها. و اینکه چرا ارزش پول ملی این کشورها و حتی همچنین ایران کاهش پیدا میکنه، تابع متغیرهای بلند مدت، کوتاه مدت و سیاست گذاریه. به نظر میرسه که با این افزایش قیمت ارزهای بین المللی در مقابل ریال، کل این متغیرها سمت و سوی مناسبی نداره و به این سوست که به هر حال ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهشش ادامه داشته باشه و نمیشه برای اون هم حد معینی رو تعیین. اگر ما نگاهی بیاندازیم به اصطلاح اون طفل دوقلویی که اینجا وجود داره، یعنی نرخ تورم، و اون رو پیوند بزنیم به نرخ دلار، یک رابطه معکوس وجود داره بین اینها. یعنی هرچی تورم افزایش پیدا میکنه، هرچی تداوم داشته باشه تورم، در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و به تبع اون قیمت ارزهای معتبر بین المللی هم افزایش پیدا میکنه. در این صورت این سوال مطرحه که آیا تورم در ایران و این شتابی که داره و این عمری که داره آیا کاهش پیدا خواهد کرد؟ طبیعی است که با توجه به متغیرهای ساختاری کلان و حتی سیاست گذاری غلط و غیر مؤثر بانک مرکزی، نمیشه گفت که این فرایند پایانی داره. انتظار میشه داشت که این کاهش ارزش ریال ادامه داشته باشه تا موقعی که به هر حال این دگرگونی ساختاری رو ما ببینیم، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی و همچنین سیاست گذاری و کارآمدی بانک مرکزی و سایر مدیران. در اینجا باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی دائما وعده داده که ارزش پول ملی کاهش پیدا نمی‌کنه، قیمت ارزهای بین‌المللی ثبات پیدا می‌کنه. اما بیاد بیاریم که بانک مرکزی ایران تنها یکی از ده‌ها یا حتی صدها دستگاهی است که در اقتصاد دخالت می‌کنه و بخش عمده سیاست‌گذاری و حتی میشه گفت که عمل در عرصه اقتصادی به عهده نهادهایی که نه مسئولن، نه شفافن و نه پاسخ به ویژه نهادهایی که تحت نظر رهبری حاکمیت هستند، مثل سپاه پاسداران، مثل فرزند بنیادهایی که در اختیار ایشان هست. اینها از طرفی از مالیات می‌گریزند، از طرف دیگه سعی می‌کنند در اقتصاد دخالت بکنند و غیر شفاف هستند و از منابع استفاده می‌کنند. خب تا وقتی این ساختار وجود داره، باید انتظار داشت که قیمت ارزها هم بالا بره و به نظر نمی‌رسه که در کوتاه مدت و در چارچوب این حاکمیت بشه دستی زد به این ساختار. اگر سرمایه از ایران فرار میکنه، اگر ارز برنمیگره، خب به دلیل چیه؟ به خاطر این تنش عظیمی است که ما بین ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای و به هر حال وجود داره و ریسک سیاسی رو بالا برده. هیچ آدم عاقلی نمیاد پول دلار رو تبدیل بکنه به ریال و بیاره، و این انتظار دولت برای اینکه این پول‌ها برگشت بکنه به ایران یه انتظار نابجاست و عقلانی نیست، و اون انتظار عقلانی نظریه در اقتصاد وجود داره اجازه نمیده که این پول‌ها برگرده. و تازه اگر این پول‌ها برگرده، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا، نمیتونه مشکل رو حل بکنه.
مشروع اخبار در مجله شبانگاهی.